الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین تعجیل در ظهور فرزندشون با توجه و با حضور قلب صلوات بفرستید. شکیات نماز گاهی وقتا تو اجزاء نمازه، گاهی وقتا توی رکعات نمازه، اینا نباید قاطی بشه. تو اجزاء نماز باشه تکلیف معلومه، یه وقتی شک در یه جزئیه که من در حین انجام دادنشم که درست شد نشد، انجام شد نشد، که خب انجام بیدم یا قبلشه انجام بیدم، یه وقتی هست از اون محل گذشته، وقتی من سر از سجده بلند کردم یادم نیست سجده اول بود یا سجده دوم بود، یه سجده دوم به جا میارم، شک بین اجزاء نمازه. گاهی وقتا نه، تو قنوتم یه دفعه یادم میفته که سجده رکعت قبل رو رفتم یا نرفتم، اینجا دیگه اعتنا نمی کنه. این تو اجزاء نماز کلن همین دوتا حکمه. یه وقتی تو رکعات نمازه، تو رکعات نماز شک کردن یه احکامی داره، یه بخشیش رو نباید اعتنا کرد، یه بخشیش رو احکامی داره، یه بخشیش هم نمازو باطل میکنه. اونی که نمازو باطل میکنه خیلی ساده است، سری میگم، تو نمازهای دو رکعتی اگه تو رکعات نه اجزا تو رکعت نماز شک کردیم که اول دومه، نماز باطله. تو نمازهای سه رکعتی نمازها نیست دیگه، یه دونه نماز مغربه، در نماز مغرب هم همینطور نمازهای دو رکعتی میگیم، شما بگی شاید بگی آقا نماز صبح دیگه دو رکعت، خیر، نماز مسافر که شکسته میشه، چهار رکعتی که دو رکعتی میشه، اگه تو اون دو رکعت شک بکنم نماز من باطله. نماز صبحم همینطور، نماز مغربم همینطور. پس دو رکعتی سه رکعتی یا باطل. بعضی وقتا شک بین یک نماز چهار رکعتیه، اما شک شما بین رکعت یکمه و مثلا هر رکعت دیگری، بازم نماز باطله اگه یک داشته باشه توی شک شما. بعضی وقتا اینجوریه که شما توی سجده شک میکنی که الان رکعت چندمی، این نماز باطله. اگه بعد از سر بلند کردن از سجده، سر از سجده بلند کردیم الان شک کردیم که آقا من باید بلند میشدم مثلا یا تشهد میخوندم، این نماز باطل نیست، یه احکامی داره که میگیم. اما اگه تو سجده بودم شک کردم، ذهنم رفت سمت رکعات نماز که آقا این سجده رکعت چندمه، این نماز هم باطله. پس دو رکعتی سه رکعتی ها، اونجایی که یه دونه یک داره یه طرف شکم یکه، و اونجایی که تو سجده شک میکنم، اینجا نماز من باطله، این از اول باید بخونم. بعضی وقتا هم اینجوریه که حالا بعضی از مراجع روی این حکم دادن، این دیگه مال همه نیست، که غالبا هم پیش نمیاد، مثلا گفتن شک بین 2 و 5، 3 و 6 یا بالاتر، مثلا طرف شک کرده الان رکعت ششمه یا سومه، معمولا پیش نمیادم چیزی، من تو فرض گرفتن اگه همچین چیزی پیش بیاد، اینجا هم نماز باطل است. صلوات بفرستید. صلوات علی محمد. گفتیم که شرط معیت با امام، همراهی کردن با امام، اینه که من عبرت‌ها رو ببینم، به آینده هم نظر داشته باشم. این از دل زیارت عاشورا در میاد، یعنی از یه سلام شروع میکنی، السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد این شما رو میرسونه به مودت، بعد میرسونه به معیت، اوجش مع امام منصور، مع امام مهدی، یعنی شما با امام گذشته سلام به امام حسین گذشته میدی، میرسی به همراهی با امامی که در راهه. سیریه که زیارت شروع ما رو میبره. چجوری باید این اتفاق بیفته؟ مودت باید باشه، سلم لمن سالمکن، حرب لمن حاربکن باید باشه، براءت، تکلیف خودم رو باید با جبهه باطل معلوم بکنم، بعد جریان شناسی جبهه باطل هم کیان؟ مؤسسین اولا، ولعن الله امتن اسست اساس الظلم، کجا بوده؟ سقیفه، یعنی نزدیک به 50 سال قبل از عاشورا. سقیفه، اونایی که مؤسس ظلم بودن، قصب خلافت از امیرالمومنین، اتاق فکرهایی که میشینن فکر میکنن. دو، ممهدین بعد از مؤسسین، ولعن الله ممهدین لهم بالتمکین من قتالکم، اینه که کار اجرایی دارن میکنن، خیلی فکر ندارن، دنبال دنیا، دنبال پول، دنبال مقام، این چیزاست، داره جمع میکنه دیگه، و در نتیجه همراهه، پست گرفته، مجبور اجرا بکنه. دو و سه، توده مردم، و تابد و شاید و باید علا قتله، کسانی که تبعیت میکنن، کسانی که را میفتن، اینا دیگه پیاده نظامن. یه اتاق فکره اسست اساس از ظلم و الجور، یه آدم های اجرایی هن که رأس عمر سعدها و اینا وایستادن، اینا دارن کار میکنن، ممهدین هن و تمام فرماندهان خوردشون، و یه عده پیاده نظامن که توده مردمن. یه روز به امام حسین نامه می نویسن که بیا عجل ولی کل فرج. بعد که امام میاد، یه دفعه ابن زیاد میاد، می بینن که الان تحریم شدیم، تهدید شدیم، الان کار سخت شده، راحت امام رو رها می کنن، بعد وعده پول و این چیزا می دن، اتفاقا میره تو جبهه مقابل قرار می گیره روبروی امام حسین علیه السلام. این سه تا جریان توی زیارت شورا. اما کلش عرض کردیم که از سلام شروع میشه به معیت ختم میشه. قرار ما در مورد این همراهی با امام توی این دهه حرف بزنیم، با این مقدمه این که عرض کردیم. تو همون سلام اول کار تمامه، چون سلام معنی داره. اینجوریست که من بگم السلام علیکه یا ابا عبدالله، مثل این که دارم به همسایه‌ام سلام میکنم. سلام به امام یه مقداری متفاوته. چند تا نکته در مورد همین سلام اولا عرض بکنم و ببینیم که تکلیف ما چیست. یه صلوات بفرستید. سلام به ما مقدمه است برای رسیدن به یه اوجی به نام معیت. مفهوم سلام اینه، خیلی سریع، یک، یعنی که آقا من یه ارتباط علقه‌ای با شما دارم، ما یه ارتباط از سر محبتی با شما داریم، بر سر یه عقاید مشترک، یه اشتراکاتی، مثلا شما به همسایتون، به رفیقتون، به معلمتون، به نمیدونم پدر مادرتون سلام میکنید، و هر کسی که آشناست، به خاطر این که یه مشترکاتی هست. گاهی اشتراکات اعتقادی میشه، مثلا خیلی عمیق میشه، شما تو خیابون به هر کسی سلام میکنی به خاطر مسلمان بودنش، به خاطر ایرانی، بالاخره یه اشتراکی پیدا میشه، آدم سلام میکنه. دو، سلام مفهومش اینه که از طرف من به شما شری نمیرسه، دارم سلام میکنم، یعنی که از طرف من تحیت، از طرف من شری به سمت شما نیست. و سه، این دیگه مخصوص امام فقط، ادعای سلم دارم میکنم. مفهومش یعنی تو با هر کسی دوستی، من دیگه دوستم. طبیعتاً با هر کسی که دشمن منم دشمنم. و اینکه من تسلیمم، این سلام به امام با سلام به دیگران فرق میکنه. ما تسلیم همه آدمایی که بهشون سلام میکنیم نیستیم، بعدم دوست با همه دوستان رفیقمون نیستیم، بعدم معنی نداره که او با هر کی دشمن باشه منم باش دشمن باشم. او با یه نفر اختلاف داره رفیقم، منم برم با او دشمنی بکنم، خیر بر چه اساسی؟ ولی با امام اینجور نیست. وقتی شما میگی السلام علیکه یا ابا عبدالله، تا ته قصه رو رفتی. لذا اون وسط ها که میرسه، مودت و معیت و نمیدونم اینها رو که رد میکنه، براءت و یه دفعه میگه بشین صد بار اللهم لعن اول ظالمین بخون، بعد پشت سرش میگه صد بار السلام علیکه یا ابا عبدالله تا آخر، صد بار هی تکرار کنم برای چی؟ یعنی که بدانیم که این نقطه اوج همین سلامه است. اتفاقا اولی سلام، آخرش هم سلامه. همراهی به ما با امام مفهومش اینه، من میخوام همراه بشم. حالا اهل بیت یه برنامه‌ای دارن برای اینکه مردم باشون همراه بشن. دستگاه ابلیس و لشکریانش از شیاطین انسی و جنی، از همه اجنه‌ای که در لشکر ابلیسن و همه انسان‌هایی که در لشکر ابلیس هستن به عنوان شیاطین من الجنت و الناس، اینها یه برنامه‌ای دارن برای اینکه من همراه نشم با امام خودم. اگه ما برنامه ابلیس رو ندانیم، احتمال خطا رفتنمون بسیار زیاده. اتفاقا چیزی که امشب میخوام بگم خیلی هم رایجه، یعنی گرفته هممون رو. از راه چی؟ لهو و تجارت. سوره جمعه رو ببینید، آیه آخر. پیغمبر اکرم ایستاده بودن، خطبه نماز جمعه میخوند. قدیما اون زمان تو مدینه، این مثل پنجشنبه بازار و شنبه بازار و سه‌شنبه بازار ما نبود. سه‌شنبه بازار و چندشنبه بازار زمانی بود که یه قافله ای میومد داخل مدینه. یعنی مثلا اینو یه دفعه یه قافله تجاری از بیرون شهر می اومد، از یه شهر دیگه. خب اینا انواع و اقسام کالاها رو با خودشون می آوردن داخل مدینه. اینا که می اومدن طبل و دغل می زدن و شیپور می زدن و سر صدا می کردن، مردم می فهمیدن که یه کاروان تجاری اومده. در نتیجه هجوم می بردن و یه چندشنبه بازار را می افتاد و خریداشون رو می کردن. پیغمبر اکرم روز جمعه است، ایستاده، مردم اومدن برای نماز جمعه، داره خطبه میخونه. وسطای خطبه یه دفعه صدای طبل و دغل اومد، مردم فهمیدن که یه کاروانی وارد شهر شده. از اون آخر صف یه دونه یه دونه پاشدن رفتن. بعد همه دیدن که رفیقش داره میره، اون دید همسایش داره میره، بلند شدن دویدن. یه دفعه یه جمعیت زیادی از پای منبر و خطبه جمعه رسول الله پاشدن، دوان دوان رفتن سراغ اون بازار. یه چند نفر قلیلی، یه هفشتایی پنجشیشتایی نشسته بودن، همه رفتن. یه جمعیت زیادی هم بوده مدینه، مسلمونا، همه مهاجرین، انصار، یه عده خیلی قلیلی موندن دوربر پیامبر. خطاب رسید که رسول الله، یا رسول الله، اگر این چند تا دونه نمیموندن عذاب من نازل میشد. این دیگه منتظر نمیموندم تو نفرین بکنی نکنی، دست به دعا بلند کنی رحمت للعالمین، همه رو میشستم میبردم، به برکت اون چند تا عذاب نازل نشد. بعد آیه آمد، هزار او تجارتن او لهون انفضو الیها و ترکوک قائما. هزار او تجارتن او لهوا، وقتی اینا یه تجارتی میبینن یا لهوی رو میبینن. لهو یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. گاهی وقتا حلاله، گاهی وقتا حرامه. حتی حلالهایی که ما رو از یاد خدا به غفلت میندازه، اینا لهوه. و اینا ما رو از همراهی با اهل بیت میگه اینا وقتی به تجارت میرسن یا به لهو میرسن تو رو رها میکنن میرن و ترکوک قائما، ترک میکنن تو رو در حالی که ایستادی. یه نفره ایستاده بود با 4 تا دونه آدم، همه رفتن. جریان باطل تو عالم از اول به دنبال اینه، لهو و تجارت به دنبال اینه که یه کاری بکنه که مردم با هر حلال یا حرامی از یاد خدا غافل بشن. از اون طرف تجارت یعنی دنیا براشون بشه اصل. اگه این اتفاق بیفته همراهی با امام ممکن نیست. آب از زندگی نباید بکنیم. چرا؟ اصل اگر بشود این که یه دفعه وسطش یه دفعه بگن بازاره، همه بلندشن فرار کنن برن. نمیگه بابا پیغمبر واجبه و کلام پیامبر، حرمت پیامبر واجبه، یا اون کالایی که حالا من الان نخرم کی میخرم. سوره تکاثر رو خواهش میکنم که ببینید. سوره تکاثر ابتدا و پایانش، آیه اول و آیه آخرش تکلیف ما رو معلوم کرده. این ما بینم توضیحات داره ولی اول و آخرش مهمه. این دوتا دقیقا مقابل همن. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. افتادن رو جمع‌آوری اموال و اینها، انقدر جمع بکن جمع بکن جمع بکن. بعد کم کم شروع کردن به فخر فروختن و دیگه این میگفت من اینو دارم، اون میگفت من اونو دارم، بعد میگفت قبیله ما اینجوریه، اون میگفت قبیله ما اونجوریه، اون میگفت ما چند تا پهلوان داریم، اون میگفت شما چند تا پهلوان دارید، ما انقدر اسب داریم، اون میگفت ما انقدر شتر داریم، ما انقدر گوسفند داریم. هی به هم دیگه هی جمع میکردن که نشون بدن برترن. بعد کم کم میگفتن آقا تعداد ما بیشتره یا تعداد شما، نشانه برتری کثرت آدما. دیگه به یه جایی رسید که وقتی مساوی میشدن همه چیزشون، میرفتن تو قبرستون مرده ها رو میشمردن. حتی زرتم المقابر، گفتن آقا ما قبرستونمون بیشتره آدماش، تعداد مرده های ما بیشتره، پس ما از شما جلوتریم. تکاثر این مدل جبهه باطله. بریم جلو. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اینجوری نیست که اینا فکر میکنن. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون نها عین الیقین. یه روزی میاد میبینن به چشم آتش دوزخ رو، به حقیقت کاری که کرده بودن. جان کلام آیه آخر، ثم لتسألون یوم اذن عن نعیم. روز قیامت از نعمت ها سوال میشه. امام رضا فرمودن به اصحابشون که به نظر شما این نعیمی که خدا سوال میکنه چیه؟ از اونجایی که ما همه نعمتها رو با شیکممون میسنجیم، شروع کردن خوراکی ها رو اسم بردن. یکی گفت آقا آبخونکه خدا سوال میکنه، یکی گفت آقا گوشت لذیذه، یکی گفت نمیدونم فلان نوشیدنیه، نوشابه فلانه، اون یکی گفت چلو کبابه، اون یکی گفت جوجه کبابه، اون یکی گفت فلان پیتزاه، اون گفت نه. هی شروع کردن اسم غذاها و خوراکی‌ها رو، فلان میوه است. حضرت فرمودن که ساکت باشید، خدا شأنش عجل از این حرف هاست که از شما اینجوری سوال بکنه روز قیامت. بعد مثال زد، فرمود یه مردی که زن گرفته، تو دنیا اگه یه بابایی بیاد خونه بگه من نون میدم، من آب میدم، من دارم کار میکنم، من دارم روزی شما رو میدم، از این حرفو بزنه، همه تو چششون این آدمه کوچیک میشه. میگم بابا چقدر آدم بخیلی، چون زن گرفتی همه دارن کار میکنن نون میارن، تو هم یکیش دیگه، حالا یکی بیشتر یکی کمتر. این دیگه منت گذاشتن نداره که. فرمود تو دنیا ما این آدما رو پست میبینیم، کوچیک میبینیم، خدا که شأنش عجل از این حرفاست که روز قیامت بگه من نون دادم آب دادم. چرا؟ اگه در راه حرام خرج کرده باشی بازخواست میشی، اما هیچ وقت نمیگه من اینو دادم اونو دادم. اما اونی که میسته میگه خب وایسا ذره ذره شو باید جواب بدی، نعمت ولایته. امام رضا علیه السلام فهم چقدر با امام همراه بودی. نقطه مقابلش کجاست؟ تکاثر. تکاثر یعنی چی؟ یعنی مال رو مال گذاشتن، هی اضافه کردن. با همون لهو تجارت، یعنی حب دنیا میاد، من هی اضافه میکنم، خودم هم نمیدونم برای چی، خودم نمیدونم. برنامه قرآن، اهل بیت و دین برای رزق و روزی ما و جمع کردن اموالمون کوثره. برنامه جبهه باطل تکاثره. اینو توضیح بدم یه خورده باز بشه. خواهش میکنم خواهرا و برادرها این تیکه رو خیلی گوش بدید، ساده است. ما یه نعمت داریم، یه رزق داریم، یه کوثر داریم. یعنی چی؟ نعمت اینه که شما میرید مثلا 2 کیلو میوه میخری، 1 کیلو میوه میخری، مثلا 10 تا دونه سیب میخری میاری خونه، 10 تا دونه سیب رو گذاشتی توی مثلا یخچال که یه وقتی استفاده کنی. این نعمتی است که خدا به شما داده است. رزق با این فرق میکنه. رزق کجاست؟ رزق اونجاییه که شما اون سیبه که برمیداری خودت میخوری رزق شماست. یکیش رزق همسر شماست، یکیش رزق بچه شماست، یکیش رزق دیگریست. یه بخشو میریزی دور مثلا میشه رزق گربه ها و فلان. نعمت اونی که من به دست میارم، رزق اونی که واقعا استفاده میکنم. حالا اگر این سیبه که من خوردم، اگه این میوهی که خوردم رفت انرژی شد برای کار خیر، برای نماز، انرژی شد برای کندن از جا برای نماز صبح، انرژی شد برای روزه، انرژی شد برای انفاق، انرژی شد تو سینه زنی امام حسین خرج شد، عرق ریختم اینجا سینه زدم، اگر تو راه خیر خرج شد این میشه کوثر. یعنی چی؟ یعنی یه برکتی میکنه که هی رزق روی رزق اضافه میشه و اثرش رو خدا زیاد میکنه. اگه در راه خدا خرج شد اثر میده بهش، این میشه کوثر. اون طرف تکاثر داریم. تکاثر یعنی چی؟ الان نظام توسعه این کار رو داره با ما میکنه. این قصه لیبرال ها و اینها که الان تو همه دنیا دست گذاشتن و حتی مملکت ما یه بخش زیادیش دست آقایون لیبراله، از مسئول و غیر مسئول، به دنبال نظام توسعه ان. یعنی چی؟ نظام توسعه مدلش مدل تکاثریه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که شما هی اضافه میکنی، خودت نمیدونی برای چی، استفاده هم نمیشه. شما یه گوشیه مثلا همراه داری، مثلا 8 گیگ حافظه داره، میگی 8 گیگ کمه، میکنی 16 گیگ، بعد میری یه رم 32 گیگ هم میگیری میندازی، میگی آه چقدر حافظه، چقدرشو به صورت واقعی داری استفاده میکنی؟ یه وقتی زیر همون 8 گیگو داری استفاده میکنی. این تکاثره. هی شما اضافه میکنی، خود نمیدونی برای چی و استفاده هم نمیشه. مدل تکاثر اینه که 4G داری، باید بشه 4.5 مثلا. 4G و نیم. 4G و نیم چی میشه؟ 4.5G مثلا. چرا حالا این نیمه چیه مگه؟ نه خیر. بعد چقدر استفاده واقعی داری شما از این میکنی؟ گاهی وقتا استفاده نمیشه، میشه اسراف. گاهی وقتا تو مسیر حرام استفاده میشه، همین از یه ذره سرعت بیشتر شده میشه تبذیر. این مدل نظام توسعه است که شما دوست داری خونت رو بزرگ بکنی و تعداد خوابش بیشتر بشه. چرا؟ خودت هم نمیدونی چقدر واقعا استفاده میشه ازش. الان تو خونه های مثلا 70-80 متری ما، قدیم مدلای کوثری بود. خونه ها گاهی وقتا کوچیک بود، بزرگ بود، اما وسایل خونه ها کم بود. قدیمی ها راحت زندگی میکردن. یه وقتی اسباب کشی هم میخواستن بکنن، یه دوتا وانت میگرفت همه رو میریخ میبرد. ولی الان یه خونه 70-80 متری داره، به اندازه یه خونه 150-200 متری توش وسیله است. خودش هم نمیدونه برای چی، هر چی میبینه خوشش میاد میخره میذاره اونجا. بایگانی میشه، استفاده نمیشه. اینقدر این بچه عروسک و اسباب بازی داره، خودش هم نمیدونه. اینقدر بشقاب و قاشق هست توی خونه ها که اصلا استفاده نمیشه. بعد من میخوام یه اسباب کشی بکنم، عزا میگیرم. خدا با یه خاور دو خاور نمیشه برد، بعد چجوری ببریم چجوری بیاریم، بیچاره میشیم. بعدم که جابجا میشیم میگه 6 ماه طول میکشه جا بیفتیم تو این خونه. دیدیم اینا اصطلاحات رایجی که الان همه میفهمیم. مستأجر میدونه که دوباره 6 ماه بعد باید دوباره کارتون بگیره، اینا رو همه رو کارتون بزنه ببره، اما بازم همین جوریه. این مدل تکاثریه که هممون انداخته تو این فضا، داریم بیریم جلو. مدل کوثری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته. مدل کوثری اقتصاد مقاومتیه، یعنی مفهومش این نیست که من باید سختی بکشم. اسم اقتصاد مقاومتی میاد، آدم فکر میکنه که خب الان ما میخوایم تو فشار قرار بگیریم، هی تحمل کنیم، توش یه مقاومت اومده، فکر میکنم اینجوریه. در صورتی که اقتصاد مقاومتی این نیست، میاره شما رو توی فرهنگی قرار میده که استفاده واقعی میکنی از چیزایی که داری، نه اینکه برای چیزایی که نداری و لازمت هم نمیشه هی هرس بخوری، هی قسط و وام و هی قرض و فلان تهیه بکنی بذاری اونجا استفاده نکنی. تکاثر میشه. جبهه باطل، لشکر شیاطین، از ابتدا برای اینکه جلوی ما رو بگیره برای همراهی با امام، ثم لا تسألن یوم از النعیم، این نعیم رو میخواد از ما بگیره. با چی؟ با تکاثر. اگه بیفتم تو فضای تکاثر، حب به دنیا بیاد، اون وقت با هر لهو و با هر تجارتی امامم رو تنها میذارم، چون اون اولویت منه دیگه. ولو اینکه سال به سال دهه به دهه بیام سینه بزنم برای امام حسین برم، این که اولویت من نبوده. این که نبوده. مدل کوثری اینه. گفت از این قدیمی ها آقایونی که بزرگترم میدونن، ما هم سنمون قد میده، دیدیم این تلفن عمومی های قدیم بود با جای زرد که بعضی از این بچه ها احتمالا عکساش هم به زور دیدن، که یه حال هوایی داشت تلفن زدن با اونها. تو خونه ها کم بود تلفن، نبود غالبا، بعضی از پولدارا تلفن داشتن، مردم میرفتن بیرون از این باجه ها زنگ میزدن. دو ریالی های قدیم ابتدا با دوزاری بود دیگه. یه رفتم تلفن بزنم پزشکه، یه اومدم برم داخل، دم یه پیرمردی نشسته یه چند تا سکه دو ریالی جلوشه و به من گفتش که آقا اگه دو ریالی نداری بهت بدم، دوزاری میخوای بهت بدم؟ گفتم آره اتفاقا میخوام، چقدر میشه بهتون بدم؟ گفتش که هیچی، برای خداست. گفتم یعنی چی؟ شما اینجا نشستی این همه دوزاری ریختی جلوت، همینجوری داری بذل و بخشش میکنی؟ دو ریالی هم پول بود برای خودش دیگه. گفتش که بله میخوام خوشحال بشن مردم به خاطر خدا. گفتم یعنی چی؟ گفتم شما درآمدت چقدره؟ گفت 200 تومن، 200 تا تک تومن. گفتم چقدرشو دوزاری میگیری اینجا میذاری که مردم خوشحال بشن؟ گفت تقریبا 1/4 درآمدم رو از این 200 تومن دوزاری میگیرم، میشینم اینجا موقعی که بیکارم به مردم پول میدم، کسی گیر نکنه یه وقتی یه کسی زنگ واجبی داره، چون کار فقط با اون را میافتاد. تو 1/4 زندگیت رو گذاشتی اینجا فقط برای چی؟ برای مردم خوشحال بشن. گفت بله. مثل شما که تعجب کردید، میگه منم باورم نشد. گفتم بابا یالی یه فیلمی داره بازی میکنه، یه دوزاری داره میده واسه ما. یه 10 تومنی 10 تومنی قدیم درآوردم بهش دادم، گفت آقا من برای خدا این کارو کردم، خواستم خوشحالت کنم، برو. گفتم خب نه، این ظاهرا قیمتش بالاست. دم یه امتحان سنگین‌تر، یه 100 تومانی از جیبم درآوردم بهش دادم. گفت آقا من برای خدا این کارو کردم، 10 تومانی 100 تومانی یعنی نصف حقوقشو. مثلا فرض کن یه کسی الان 2 میلیون درآمد داره، 1 میلیون یه دفعه بیاری بهش بدی، رو هوا میزنه دیگه. گفتش که نه. گفت من برای خدا این کارو میکنم، برای چی میخوای به من پول بدی؟ میگه دیگه عشق تو چشمام جمع شده بود، باور کردم که راست میگه. گفتم که به نظرت من چی کار کنم؟ گفت شغلت چیه؟ گفتم پزشکم. گفت یه تابلو بزن توی مطبه، شبای جمعه رو رایگان کن برای فقرا، برسه به امواتت، اینقدر ثواب داره. این مدل کوس. بعد این آدمه استفاده، قیافش هم نداره، استفاده واقعی از آنچه که داره داره انجام میده، و چون داره یه بخشی از درآمدش رو اینجوری در راه خدا میده، این هی نعمت رو نعمت، رزق روی رزق میاد، اثر پیدا میکنه. نمیدونم یه جایی باید خرج دوا دکتر بکنه، نمیکنه، یه جاهایی باید یه اتفاقاتی بیفته، نمیفته، یه جاهایی بعد این پول برکت پیدا میکنه تو زندگیش. مدل، مدل کوثری است. شما میدونید جناب زبیر رو چجوری خراب کردن با همین مدل لهو و تجاره، مدل تکاثر. زبیر یه کسیه که جزو سابقون از سابقونه، یعنی جزو ده نفر اولیه که به پیغمبر اکرم ایمان آورده، صدر اسلام، تو همه غزوات بوده، تو همه جنگ ها کنار دست پیغمبر شمشیر زده، بعدم محرم خونه حضرت زهرا سلام الله علیها است. توی تشییع حضرت زهرا تو بعضی از مقاتل نوشته زبیر یکی از اون آدمایی که بوده زیر تابوت حضرت زهرا رو گرفته، یعنی قبر حضرت زهرا رو میدونسته. تو کوچه بنی هاشم تنها کسیه که از امیرالمومنین دفاع کرده تو جریان غصب خلافت، شمشیر کشیده، به شدت کتک خورده تا دم مرگ، نه یه بار نه دو بار، چندین بار به قصد کشت زدن زبیر رو در دفاع از امیرالمومنین. تا خلیفه اول و خلیفه دوم هم ولایی انقلابی، تو شورای شش نفره‌ای که خلیفه دوم تشکیل داده بود برای بعد از خودش، زبیر هم یکیشه، هنوز هم طرفدار امیرالمومنینه. تو اون شورای شش نفره همه این آدما با امیرالمومنین زاویه دارن، حتی طلحه با امیرالمومنین مشکل داره، سعد ابی وقاص مشکل داره، عبدالرحمن ابن عوف مشکل داره، خود عثمان هم با امیرالمومنین زاویه داره. هر چهارتا یه نفر فقط طرفدار امیرالمومنین زبیره، و دفاع هم کرده اونجا توی اون شورای شش نفره که علی باید خلیفه بشه، منتها خب یه نفر بود، اونا بیشتر بودن، رأی به کس دیگری داده شد. دقت بکنین، زبیر رو نیومدن بکشنش، ترورش کنن، نمیدونم یا ترور بیولوژیکش بکنن، یه جوری سرشو بکنن زیر آب که از بین بره. چجوری زبیر رو از امیرالمومنین گرفتن؟ با حقوق نجومی. با حقوق نجومی. خلیفه سوم یه کار عجیبی کرده، من رو از رو براتون بگم. شروع کرد به ریخت و پاش کردن. خلیفه سوم ظاهراً مثل قبلی‌ها سیاستمدار نیست، اما این صحنه نشون میده که خیلی میفهمیده باید چی کار بکنه. یه سری آدم‌ها رو با پول از بیت المال خراب کرده. شروع کرد به عزل و بخشش از بیت المال. به سعید ابن عاص از طایفه خودش بود 100,000 درهم پرداخت کرد. به یکی از داماداش مروان ابن حکم 100,000 درهم داد. به ابو سفیان 200,000 درهم داد. اینا چند هزار درهم، چند هزار درهم، در حالی که چند تا دونه درهم به مردم داده می شد. یه دونه یارانه بسته بود 45,000 تومانی برای مردم، بعد یه دفعه تیر و طایفه و مدیر و فلان برای خودشون می نوشتن 100 میلیون، 200 میلیون، هر کی بیشتر می تونست و تیغش می برید می برد. بعد به طلحه رسید، دید طلحه هم به خاطر واسطه رفاقتش با زبیر یه میلی به علی ابن ابی طالب داره، ممکنه مشکل ساز بشه. به طلحه 32,200,000 درهم داد. به خودش چقدر؟ 30,500,000 درهم حقوق نجومی بست. به زبیر 59,000,000 درهم، یعنی دو برابر خودش به زبیر داد. آقا خلیفه مسلمینم 30 میلیون برای خودش برداشته، 59 میلیون داد به زبیر. یه دفعه زبیر یه آدمی شد که تو کوفه خونه داشت، تو بصره خونه داشت، تو مدینه خونه داشت، تو مکه خونه داشت، توی کوفه خونه، همه جا یه دفعه شد یه ملاک بزرگ و املاک نجومی درست کرد و فلان. دیگه براش همینجوری میریخ. این آدم وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید معلومه که تو روی امیرالمومنین میسته. چون آقا فرمود هر چی بردید باید برگردونید و حقوق شما از بیت المال همون 45,000 تومنه یارانه است و یه حقوق مختصری، حقوق وزارتکاری مثلا، مدیری که باش، هر چی میخوای باشی درستش کرد. خب این آدم تو روی مولا ایستاد دیگه، با لح و تجارت، یعنی با تکاثر میتونن ما رو از امام بگیرن. رفقا ما مثال هایی گاهی میزنیم، یه دفعه شما ذهنت میره تو حکومت و فلان، این حرفا بیا بیرون. الان خودمو در نظر بگیرم، من شما هم هر کسی خودشو در نظر بگیره، به ازای چقدر پول حاضریم اماممون رو بفروشیم؟ یه سالی من عرض کردم که می اومدن پیش ابن زیاد، ابن زیاد گفتش که چون هر آدمی یه قیمتی داشت برای نبرد با امام حسین علیه السلام، به بعضی ها یکی دو تا درهم میداد، به بعضی ها چند تا دینار میداد، به یکی چند هزار تا میداد، به یکی یه ذره بیشتر. بعضی ها رو قیافش رو نگاه میکرد میگفت برو حالا ببین این حسین که اومده از بزرگان مدینه است، بعدم اومده که بمونه، با این قافله که اومده کلی اموال آورده با خودش، اگه میخوای پول دار بشی. خودش پول نمیداد، یعنی اینقدر طرف بی قیمت بود، فقط میگفت برو اونجا، حسین که زمین خورد کلی غنیمت هست، کلی غنیمت هست. همه این 30,000 درهم که پول نگرفته بودن، که بخش زیادیشون اصلا اومده بودن فقط برای غارت. اون وقت شما ببین که اگه دختر 3 ساله داشته باشی توی کاروان چجوری میشه. شما ببین اگر زن و بچه باد باشه یه عده آدم هم بیان برای غارت، این آدم هایی که دنبال پول هستن دیگه چشماشون هم نگه نمیدارن. چی گفتم؟ شب 3 ساله است، شب اول دوم آدم یه خورده گیج میزنه، خیلی متوجه نمیشه کجا اومده. شب اول بالاخره شب عشق بازیه، آدم باورش نمیشه سیاهی عزای سید الشهدا رو دیده، اومدی تو این فضا، آدم میمونه چی بگه چه بکنه. بعد تموم میشه، میگه شب اول تموم شد. شب دوم اوج حزن اهل بیته، یعنی شما بالاخره یه دفعه میبینی یه خانومی نشسته یه گوشه داره گریه میکنه و آقا هی نگاه به این قافله میکرد، خود امام حسین به شدت گریه میکرد، بچه ها رو میدید. روز دوم که وارد کربلا شدن، همون شب سوم که میای دیگه هرچی دلت میخواد بگی بگو، نذار بمونه برای شبای بعد. این مثالو زیاد زدم برای شما، اگه یه وقتی گدا بره در خونه یه بزرگی بگه آقا یه کمکی به من بکن، شاید اون آقا بگه که برو برو خدا روزی تو جای دیگه بده، به هر دلیلی کمک نکنه. اما یه وقتی دختر بچه 3 ساله میاد دم در، دامنشو میگیری میگی خانم کوچولو به بابات بگو یه کمک به من بکن. به بابات بگو یه کمک بکنه. دیگه دختره میاد دامن باباشو میگیره، بابا هر چی بابا بخواد رد بکنه. دیدی بچه ها میاد میگه ببین بابا گداه زنگ زده گفته کمک کن. آی 3 ساله امشب خیلی یاد کنیم از شهدا، از خانواده های شهدا، که یکی از این دخترهای شهدا باباشو بعد 20 سال آورده بودن، این مثلا تو قنداقه بوده، باباش رفته شهید شده، بعدم بدنش حالا پیدا کردن چند تا استخون آوردن، خیلی عجیب بود این چیزی که شنیدم در مورد این خانم. گفت خانواده شهید اومدن تابوتو باز کردن، دیدن که یه چیزی پیچیدن کوچیکه ولی خب چند تا توش استخوانه. دختر نزدیک به 20 ساله گفتش که اگه میشه روشو باز کنید. گفتن نمیشه، استخونه. گفت نه من التماس میکنم، کاری ندارم، فقط باز کنید روی. باز کردن این کفن رو. بعد گفت من یه سوال دارم، استخوان دست بابام میشه بگید کدومه؟ دست باباتو میخوای چیکار؟ گفت میخوام بدید یه لحظه تو دستم بگیرم. گفتن نه دیگه نمیشه، تو الان استخوان رو میگیری، این بابا از راه دور اومده، این نباید آسیب ببینه، جیغ و داد میکنی، اینجا رو به هم میریزی. فقط گفت به خدا کاری ندارم، فقط میخوام بگیرم دستم. خیلی اصرار، بالاخره تعهد و تضمین گرفتن، استخوان ساعد دست بابا رو دادن دستش. یه تیکه استخوان دیدن بوسید، سر رو آورد پایین. اهل روزه شما میفهمید این حرفا رو، استخوان رو گذاشت رو سر، بعد شروع کرد گریه کردن. بابا 20 ساله دیدم هر بابایی بچه‌شو بغل گرفت نوازش کرد، حسرت خوردم.